سلام، عصر بخیر. خیلی خوش اومدید. خوش آمد میگم به شما و سخنران محترم. دومین جلسه از جلسات معرفی و بررسی کتاب اختصاص داره به جنگ ها و بدن ها با سخنرانی خانم هلیا دارابی، آقای مجید اسلامی و نویسنده کتاب خانم نعما سمینه. روال جلسه هم اینه که هر کدوم 20 تا 30 دقیقه سخنرانی میکنن. البته خانم سمینی ابتدای مقدمه درباره کتاب میگن، بعد آقای اسلامی و در نهایت خانم دارابی گویا و در نهایت آقای اسلامی حرف میزنن و انتها نیم ساعت نهایی به پرسش و پاسخ خواهد بود. قبل اینکه جلسه رو شروع کنیم من مقدمه خیلی حاشیه‌ای میگم و بفرمایید جلسه رو خانم سمینی. کازانتساکیس یه کتابی داره به اسم چین و ژاپن، در واقع سفرنامه‌ش، نویسنده یونانیه. ایشون مدعای حرفشون تو یکی از صفحات این کتاب اینه که هیچ کشوری تو جهان مانند ژاپن منو یاد عصر درخشان یونان نمیندازه و همینطور قرینه میاره. میگه همچنان که به مذهبشون یه جنبه نشاط‌انگیز میدن، ژاپنی هم همین کار رو میکنن. در ادامه همچنان که جشنهایی برای طبیعت دارن، هر دوتا دارن، و برای ورزش‌های بدنیشون هم حتی یک نوع غایت حکیمانه در نظر میگیرن. میشه به ترسی از بارت، یعنی به ترسی از همون کتاب معروف بارت درباره ژاپن، امپراتوری نشانه ها به این پرداخت. یعنی ما با انبوهی از نشانه ها درباره ژاپن مواجهیم و یکی از اونا بدن هست و بازنمایی بدن با میدیوم های مختلف و با هنرهای گوناگون. خانم سمینی
چشم، من سلام میکنم خدمت همه دوستان محترم که در این گرمای تابستون لطف کردن و این تشریف رو بردن. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و خیلی ممنونم از خانم دارابی، از آقای اسلامی که لطف کردن امروز اومدن. یه مقدمه خیلی کوتاهی میگم در مورد شکل گرفتن کتاب و بعد خیلی خوشحال میشم که نظر منتقدین عزیز رو بشنوم. این کتاب در واقع محصول یک بورس تحقیقی است که من از بنیاد ژاپن که با اصطلاح ژاپن فاندیشن میشناسیمش گرفتم. این بنیادی است که در واقع به کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر کار میکنن اگر پروپوزالی ارائه بدم و پروپوزال قبول بشه دعوت میشن، حالا برای بین دو ماه تا چندین ماه که در ژاپن بمونن و روی فرهنگ ژاپن کار بکنن. و البته که بنیاد ژاپن هیچ نتیجه ای از اون محقق نمیخواد، بیشتر میخواد فقط محقق خودش کار کنه و بره. منتها فرصت 6 ماهه ای که من گرفتم، که در واقع دومین بار بود که از بنیاد ژاپن این بورس رو میگرفتم، اولین بار چیزی در حدود 7-8 سال پیش بود که یه بورس 2 ماهه گرفتم و این بار یه بورس 6 ماهه، باعث شد که من 6 ماه کامل در واقع در توکیو بمونم و با همکاری بخش سینمایی دانشگاه توکیو شروع کنم روی پروژه مشخص کار کردن. و اون پروژه در ابتدا مفهوم یا نشانه شناسی بدن زن در سینمای ژاپن بود، یعنی مفهومی بود که از این کتاب جزئی تر بود. منتها بعد وقتی که من یه ذره جدی‌تر خودم از سلام ترجمه کردم، وقتی که یه کمی جدی‌تر در واقع به اون موضوع اونجا فکر کردم، در واقع متوجه شدم که این عنوانی که فکر کردم شاید فقط یه عنوانی است که به درد پروپوزال میخوره، یعنی یه عنوان برانگیزاننده است که فقط کسانی که پروپوزال رو قضاوت میکنن فوری قبولش بکنن، ولی پروپوزالی نبود من واقعا دوست داشتم روش کار بکنم. و متوجه شدم موضوع اصلی من مسئله جنگه، چیزی که در تمام این سالها احساس کردم سیک سایه‌ای داره همراه ما، مخصوصا ما که در ایران زندگی میکنیم، گام به گام میاد و هر لحظه میتونه تهدیدمون کنه و به هر حال همیشه سایه‌اش انگار بر سرمون بوده. که ما بار نسلی هستیم که با جنگ بزرگ شدیم و تمام کودکی و نوجوانیمون در جنگ گذشتیم. خاطر همین فکر کنم که چقدر هم میخواد که کتابی باشه که از یک سو به جنگ برسه، از یک سو به مفهوم نشانه‌شناسی تن یا جامعه‌شناسی بدن برسه، موضوعی که از دو سه سال قبل‌تر شروع کرده بودم روش کار کردن، برای سینمای ایران رو برای در واقع استنفورد کار کرده بودم و بعد در واقع متوجه شدم که اصلا تفکیک بدن زنان و مردان در سینمای ژاپن کار خیلی درستی نیست، خیلی شبیه مقالش میکنه اگه میخواستم این تفکیک رو بکنم و فکر کردم که اینها در کنار همن که یک معنایی پیدا میکنن. به این ترتیب عنوان این کتاب شاید در همون ماه اول بعد از یک در واقع تحقیق و یه دوری گشتن در فضاهای متعدد این عنوان برای من شکل گرفت و واقعیتش رو بخواین از همون اول اون چیزی که بیشترین اشتیاق رو در من ایجاد کرد عنوان اصلی کتاب بود. من تقریبا ماه اولی که هنوز کتاب رو ننوشته بودم میدونستم که میخوام اسمش رو بذارم جنگ‌ها و بدن‌ها و اینقدر این عنوان رو دوست داشتم که دوست داشتم کتابی بنویسم که بره توی جلدی که روی اون جلد نوشته شده جنگ‌ها و بدن‌ها. برای همین اگرچه کتاب‌ها برای نویسنده‌ها زود خسته کننده میشن، ولی من بارها دوست دارم به این جلد نگاه کنم و این عنوان رو نگاه کنم، چون به نظر میاد عنوانی که من خیلی برام مهمه و تمام معنای کتاب رو توی خودش داره. توضیح کوتاه دومی که باید بدم در مورد کتاب اینه که شکل‌های مختلفی برای تدوین این کتاب فکر کردم. در واقع بارها و بارها فکرم از کجا شروع کنم و چگونه شروع کنم. بعد به این نشه رسیدم که با توجه به اینکه من از حدود سال 1300 و شاید ترمان شد سال بگم 2000 میلادی تا به امروز شاید قریبه بیش از 10-12 بار ژاپن رفتم به دلایل متعدد کار و تحقیق و تدریس، به این نشستم شاید بتونم یه عنوان بندی رو در نظر بگیرم که تمام دریافتهای من رو در این مدت بتونم توش جا بدم. بنابراین فکر کردم که شاید واقعا یه فصل رو باید بذارم روی فرهنگ سنتی ژاپن، چیزی که فکر میکنم همین امروز در ژاپن امروز جاریه ولی در لایه‌های پنهان‌تر، و روی مشخصا حتی تئاتر نو و تئاتر کابوکی حرف بزنم، چیزی که خیلی برام جالب بود و خب از نزدیک باش ارتباط به نظرم خیلی تنگا تنگ و دوستانه ای داشتم، و بعد در واقع یه کلیتی راجع به تحول تاریخی مفهوم بدن بدم، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم و ورود فرهنگ آمریکایی به مسابقه فرهنگی که کاملا تلقیش از بدن متفاوت با تلقی سنتی ژاپنی، و بعد اون وقت روی سینمای دوره طلایی ژاپن کار بکنم که عملا از بعد از جنگ جهانی دوم یعنی از حوالی 1945 شروع میشه و تا حدود 20 سال بعد ادامه پیدا می‌کنه که تمام اون قولهایی که میشناسیم توی این دوره فیلم ساختن. به هر حال این کتاب حاصل عشق و نفرت توامان من نسبت به فرهنگ ژاپن و یک کشش غریبی که در تمام این سالها بوده و من رو برده و آورده، و خیلی خیلی خوشحال میشم که نظر شما و خانم دارابلو بشم. ممنونم.
من خوشحالم که جمعتون هستم. من نمیدونم حالا چهار طور بکشه بخوام که استدون مزد مدل من بیشتر صحبت سخنرانی کردن و صحبت کردن که اونجوری نیست، شاید بخش پرسش پاسخ بیشتر به مدل من میخوره، یعنی وقتی سوال ها مطرح میشه جالب تره جواب دادن بهشون. ولی دو تا مقدمه رو میتونم رجوع شرف بزنم. یکیش خود نحوه سلیمیه که فکر میکنم جای یه انتقادی کم که اول میتونم رو کنم اینه که بیوگرافی و آثار قبلی نویسنده توی کتاب نیست و فکر میکنم اگه یه خواننده همینجوری یه رفعی کتاب رو برداره هیچ بکگراندی از نویسنده نداره و به نظرم خیلی ضروریه توی حالا که با یه نسلی ممکن رو بروی بشه کتاب هایی که این بکگراند ممکن نداشته باشن. ما اختلاف سنمون مثلا شاید 10 ساله، ولی فاصله که وارد کار مطبوعاتی شدیم اونقدر نیست، یعنی مثلا 2 سال فاصله افتاد. مثلا سال 69 فکر کنم وارد کار مطبوعات شدم و نه مثلا 71 فکر کنم. اولین نوشتش رو توی صفحه نقد خوانندگان مجله فیلم یادمه که در دوره نوستالژیا بود و توی همون صفحه وقتی خوندم خیلی توجه هم جلب کرد. البته داریم در مورد دورانی حرف بزنیم که واقعا بعضی وقتا نویسنده ها تا سالها تو صفحه نقد خوانندگان باقی میموندن و بعضی از نوشته‌های نقد خوانندگان حضوره از نوشته‌های رسمی که الان صفحه اصلی مجله چاپ میشه خیلی سطحش بالاتر. یه دوران عجیبی بود، فکر میکنم که فضای فرهنگی در این شصت خیلی فضای عجیبی بود، شاید برای کسایی که اون دوران به یاد میارن خیلی زدنن روز عجیب باشه و اون رابطه عشق و نفرتی که نقمه گفت به طور خیلی مشخص ما با دهه شصت داریم. یعنی وقتی که یه پدیده‌ای مثل مثلا سریال درخشان وضعیت سفید میاد اون دهه رو خیلی ازش ستایش میکنه، آدم از آنشان میگیره با اینکه اون چیزایی که داریم میگه قرب نیست، ولی خب به یادم میاریم که دهه نفرت انگیزی بود از خیلی نظرها. ولی اون جنبه فرهنگی که حاصل سرخوردگی سیاسی سالهای 56 تا 60 بود، از بلافاصله بعد از تابستون 60 فکر کنم یه شیفتی اتفاق افتاد که ما که یادمون نمیاد، ولی احتمالا این شیفت شاید توی دهه 30 و دهه 40 هم بوده. یعنی سرخوردگی سیاسی که منجر به فوران فرهنگی میشه توی دهه 60 واقعا اشتیاق به کتاب خوندن، اشتیاق به مثلا شیفت شد توی رمان، مثلا تو ادبیات داستان، در حالی که مثلا تو 3-4 سال هیچ کی داستان فاصله 56 تا 60 همه داشتن کتابای جنس فید و اینا می‌خوندن، ولی 60 به بعد من مثلا دوران رو یادمه که من و دوستان مثلا هر روز پای شدیم می‌رفتیم جلوی دانشگاه و ببینیم کتاب جدید چیه و هر روز کتاب جدید در اومده بود و اصلا باورکردنی نیست، یعنی با فضای هیچ دوره‌ای شاید قابل مقایسه نیست. تیراژ ها مثلا تیراژ های عجیبی پیدا شده بود برای کتاب ها، تیراژ های مطبوعات فرهنگی نشریاتی مثل آدینه و گرمه سخن اینا خیلی بالا بود و بعد شیفت شد به سینما از نیمه دهه 60 تقریبا از سال 65-66 موج علاقه به سینما شد و تمرکزی که تو مجال فیلم پیدا کرد یه سری آدم جمع شدن توی یه فضایی برخلاف اون چیزی هم که الان به نظر میاد، به نظر من به صاحبان و مجاله خیلی ربط نداشت، اونا فقط فضایی رو ایجاد کرده بودن که یه سری آدم اونجا جمع شده بودن و واقعا هم وقتی در برای اون دوران و تحریریه به مجال فیلم حرف میزنیم اون ستار صاحبان نبودم اون جمع، یعنی همه آدم و شنبه ها یک مثلا روزهای مختلف هفته اونجا جمع میشدن و با هم معاشرت میکردن و از دل اون یه فضای فرهنگی عجیبی ایجاد میشد و مقاله ها نوشته میشد و رابطه‌ای که با خواننده ها پیدا میکرد، خواننده هایی که خیلی هاشون دوست داشتن نویسنده بشن و نویسنده سینمایی بشن و بنابراین دست خیلی باز بود که از بین همه اینا انتخاب بشه و یه کسایی همونطور که گفتم مدت‌ها پشت خط بمونن و تازه بعضی وقتا هم شانسی راه پیدا بکنن، چون بعضی وقتا هم واقعا ممکن بود راه پیدا نکنن. تیرگونه دیگه هم نبود، بعدها حالا یه تیرگونه هایی از اول دهه 70 به وجود اومد و فکر میکنم که استاندارد نوشته ها تو اون دوران قبل از اینکه ما وارد بشیم مثلا تو فاصله شماره های 30 تا مثلا 100 مجله فیلم و بعدش که ما وارد شدیم مثلا باز من شماره 120 تا مثلا 160 و اینا رو خیلی خودم دوست ندارم با اینکه خودم تازه توش اومدم، ولی تو فاصله شماره های مثلا 170 تا مثلا 220 این 50 شماره فکر می‌کنم واقعا 50 شماره خیلی جالب و استاندارد نوشته‌ام خیلی استاندارد قابل توجه بود. منتها یه مشکلی که وجود داشت که بعدها تو نشریات دیگه‌ای که من سعی کردم یا رسانه‌های دیگه‌ای که سعی کردم فعالیت بکنم، سعی کردم این مشکل ذاتی مجله فیلم رو تا حدی حل بکنم و اون این بود که نوشته‌ها هیچ تفکیکی از لحاظ مدل تفکیک نمی‌شد، یعنی یادداشت سینمایی، خاطره‌نویسی، ریویو، نقد اوریجینال، نقد تحلیلی، همه اینا با هم مخلوط چاپ میشد و هیچ نوع تفکیکی وجود نداشت. تو هر صفحه‌ای هم ممکن بود هر نوع مطلبی پیدا بکنه. یعنی یادمه که مثلا صفحه تلویزیون مجله فیلم که خیلی هم اصرار داشتم که حتما راجع به فیلمایی که تو تلویزیون با اون شکل خیلی وحشتناکی که پخش میشد به بهانه اون پخش حتما مطلب داشته باشه، برخی از مطلبایی که به اون بهانه شاد میشد مطلب بسیار جالبی بود، ولی مثلا تو صفحه بود که خیلی شلخته عرضه میشد، اسم نویسنده آخر میومد، عنوانم نداشت. یعنی جالبه که مثلا مطلبه فقط نوشته مثلا جدا افتاده کالوری، بعد یه نم، بعد اسم نویسنده هم ترش میومد. بعد من خودم راجع به مثلا جدا افتاده یه نوشته داشتم که خیلی دوستش داشتم، ولی یه جوری چاپ میشد که به راحتی به نظر میرسید که اینجوری اگه چاپ شده پس این نوشته جالبی نبود باشه. بعد از اون بعد تو صفحه نقد ممکن بود شما یه سری مطالب خیلی معمولی مثلا اسم نقد داریم میخونیم، ولی ممکنه یه دفعه یه نوشته‌هایی که کنار هم در روی فیلم های مختلف یا در روی فیلم چاپ میشد هیچ استاندارد کیفی خیلی عجیب و غریبی نداشت از لحاظ مدل پرداخت. اینکه مثلا طرف داره قضاوتاشو میگه، داره میگه این خوبه یا بده، یا داره تحلیل میکنه، یا داره یه چیز برخورد شخصی با نوشته داره. بنابراین تو مجموعه اساسا شما با همطور که اولش گفتم، البته نمیخوام حرفمو پس بگیرم، استاندارد کلی نوشته ها به نسبت بالا بود، ولی این که شما با چه نوع نوشته ای برمید اصلا مشخص نیست. بنابراین و گاهی وقتا هم نویسنده ها به ضرورت مدل های مختلف نوشتن و این نوشته هاشون با هم مخلوط میشد و خواننده ها یه جوری با یه استانداردی روبرو نمیشدن که این استاندارد چیه و از رو اون مجلات نمیشون فهمید که ریویو یعنی چی، نقد یعنی چی، نقد تحلیلی یعنی چی، میدونیم. و از دل این فضا نویسنده ها با هم بور میخوردن، نویسنده هایی که از لحاظ مدل نگارش، از لحاظ حساسیت قلم، از لحاظ سبک‌دار بودن خیلی با هم فرق داشتن، همه توی مجموعه قرار میگرفتن و سالهای سال این نوشته ها همونجور مخلوط چاپ میشد. توی یه همچین فضایی به نظر من یه تعدادی نویسنده با جاه طلبی های شخصی خودشون روش کرد، واقعا میگم چیز جاه طلبی شخصی، بخاطر این که فکر میکنم اون مکانیزم خیلی کارایی شاید برای خیلی سیستماتیک نبود برای ارتقا دادن آدم. بنابراین آدم های گروش میکردن جاه طلبی فردشون برای سیستم های جورنالیستی معمولن این مهمه که تو نوشته تو به موقع بده و وقتی اسما تثبیت میشه خیلی کم پیش میاد که نوشته ای رد بشه. وقتی یکی تثبیت میشه نوشته شاب میشه و وقتی مطمئنی که نوشته شاب میشه نزول میکنه. یعنی تعداد آدم هایی که نزول کردن در این تثبیت شدگی خیلی خیلی زیاده، آدم هایی که خیلی با استعداد بودن ولی در حد استعدادشون روش نکردن. و فکر میکنم تو بقیه نشریات هم کم بیش همین حاکمه، ولی یکی از معضلات شاید جامعه مطبوعاتی ما شاید اینه. گلیه ترقی تعریف میکرد که یه مقاله ای از نیویورک تایمز سفارش گرفته بود همین چند سال پیش و که در باره تهران بنویسه یه چیزی در باره تهران، و میگو به محض اینکه این سفارش رو دادن یه نفر معمول شد که واسطه باشه به نیویورک تایمز و من که بگه که چیکار میخوای بکنی، روشی چی میخوای بنویسی، بعد من تعریف کن. و میگفت هی رفت اومد، من هی اتودامو زدم و این هی راضی نشد و آخرم نوشته رو نپذیرفت. و خودش گفتش که خوب کار کردم، یعنی من راضی هم که نوشته چاپ نشد چون نوشته خوبی نم، ولی مطمئنم که خم تعقیب همطور که دیدم اگه این روند توی ایران اتفاق افتاده بود به سختی رضایت میداد به این روند. یعنی میخوام بگم یه چیز دو طرف است. نویسنده ها الان که دیگه تکثر به وجود اومده و هر کی که نوشتش رو یه جایی چاپ نکنه میبره یه جای دیگه چاپ میکنه، یا برای اون موقع خب مجال فیلم یه چیز بود، تک تریبون بود، برای اونا میتونستم همطور که من که مثلا حالا یه دوره مسئول صفحه نقد بودم من این کار میکردم و به قیمت این که مجبور بشم جواب پس بدم چرا صفحه خالی میده، یعنی اگه نوشته اینی که نمیپسندیدم به نظر استاندارد خب ود میکردم نوشتم، ولی اغلب اینجوری نیستم به خاطر اینکه براشون نویسنده خوب نویسنده ای که نوشتش به موقع میاد، یعنی قراره بنویسه مینویسه و تحویل میده، اینکه حالا چی تحویل میده خیلی مهم نیست. توی این فضا به نظر من نقمه سلیمی یکی از اونایی بود که جاه‌طلبی شخصی داشت و از اون نوشته مستویای صفحه خوانندگان بعد این رشد رو میشد دید. البته که عادتی که داشتیم بود که وقتی میخواست ادراین رو رعایت کنه واقعا گاهی وقتا استانداردش میمان کنه و باید فضای بیشتر میدادیم تا اون در دقیقه 90 ولی یه دفعه میبینی نوشته تبدیل شد به یه چیز فوق‌العاده، یعنی یه نوشته که در عرض 3 روز تغییر ماهیت پیدا کرد تا به یه چیز فوق‌العاده بدل شد. بعدها توی انتشارات مجموعه خرد من واسطه‌ای شدم برای اینکه مجموعه ای از نوشته‌های نقد چاپ بشه. فکر می‌کنم که بعضی از اون نوشته‌ها، بخش عمده‌ای از اون نوشته‌ها، جز بهترین نوشته‌های بعد از انقلاب سینمایی هست. یعنی میتونم حتی اس بیارم که کدوم ها نوشته های خیلی حیرت انگیزیه و فکر میکنم تقدیر نویسنده فارسی زبون شاید اینه که هیچ وقت نمیتونه به دنیا بشه، یعنی هیچ وقت تو وقتی میری اونور نمیتونی بگی که من کیم. اگر این نوشته ها به انگلیسی درست ترجمه میشد و به موقع عرضه میشد اون وقت فکر میکنم قابل مقایسه بود با بهترین نوشته هایی که توی استاندارد اون موقع جهان نوشته میشه، که اون موقع استاندارد جهان هم خیلی بالاتر از الان بوده. این ما وقتی در باره مثلا در 1990 حرف میزنیم فکر کنم مجله سایت اند ساوند یا فیلم کامنت خیلی خیلی استانداردش بالاتر از الان بحران اونا البته با بحران ما خیلی فاصله داره، ما همیشه خیلی ابراهامیستر دوشه بحرانی، ولی خب واقعا اون نوشته ها به موقعش هیچ راهی وجود نداشت برای عرضه شدن و بنابراین نقله از یک نویسنده سینمایی شیفت کرد به یه نمایشنامه 20 و به نظرم بیشتر بازخورد گرفت از فضای تئاتر و اون ارتباطی با مخاطبا میتونی پیدا بکنی خیلی میتونه آدم رو بیشتر تشویق بکنه. نویسنده سینمایی باید خیلی صبور باشه، یعنی در طول مثلا 15-20 سال باید ادامه بدی تا مثلا حالا تبدیل بشه یه کسی که دیگران به اقتدار کنن یا مثلا طرفدارای خاص خودتو داشته باشی و اینا. شاید اون بازخورد طبیعی که توی دهه 70 بود کافی نبود، به نظر منم کافی نبود و نشونش این که محجوب بودن شخصیش هم مزید بر علت بود. اخیراً وقتی که توی مجله فیلم دیدم که 140 تا نویسنده سینمایی رو دعوت کردن که نظر بدن در باره بهترین فیلم‌های عمر و نقمه جزشون نیست، فکر کردم که چقدر عجیب، یعنی به راحتی میتونی حذف بشی به خاطر اینکه شاید اونقدری که باید مثلا ادعات نمیشه یا مثلا توی تیلیگونا خودتو مطرح نمی کنی توی اون موقعیت، ولی به نظرم غم انگیزه، یعنی این که به راحتی میتونه نادیده گرفته بشه نوشته. ولی خب خوشبختانه حداقل تو اون کتاب قابل دسترسیه، الان دیگه میشه وقتی به صورت کتاب در میاد حداقل تو گشتنش توی مجله ها شاید خیلی سخت باشه.
کتاب
هم سخت بیده میشه الان، کتاب هم شاید سخت بیده میشه، ولی حداقل میدونی که یه جایی وجود داره که به گردی پیدا کنی. این کتاب خب ادامه اون معنی صمیمیه دیگه، یعنی من دیگه داشتم ناامید میشدم از اینکه این برو بخواد ادامه بده و فکر میکردم که اون جنبه نمایشنامه‌نویسی اینقدر مزه کرده که اون فقط داره ادامه میده، ولی این یه جور بازگشته. البته هیچ وقت به طور کامل که جدا نشد، ولی خب خیلی توی دوره‌های فعالیت ها کمتر شد نسبت به اون فعالیت و طبیعی هم هست به نظر من، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ بازخورد خیلی هیتای متفاوتی تئاتر به خاطر به خصوص الان تئاتر خیلی رونق گرفته از نظر مخاطب. این مقدمه اول. مقدمه دوم راجع به سینمای ژاپنه. یعنی سینمای ژاپن خب خیلی سینمای شگفت‌انگیزیه، سینمای کلاسیک ژاپن. تو خود کتاب هم اینو پیدا میکنید، ولی من یه ذره حالا میخوام بیشتر روش تاکید بکنم که جامعه ژاپن جامعه بسته بود و غرب هیچ خبر نداشت که تو فاصله 1920 تا 1945 چه اتفاقایی اونجا افتاده. یه حکومت میلیتاریستی خیلی عجیب و غریب حاکم شده بود، بعدم دیگه جنگ و اینا و بعد اشغال شد و
الان
داره زنگ میخوره گوشیتون، نویز مال هم بود.
نه زنگ
میخوره. میتونی یکم فاصله بگیری؟
میتونید بذارید مثلا
بعد اینکه اشغال شد ژاپن، خب غربیا اومدن و یکی از چیزایی که غربیایی که میرفتن ژاپن رو میدیدن میومدن تعریف میکردن میگفتن چه سینمایی داره. و اتفاقی که افتاد این بود که غرب خیلی مشتاق شد که بدونه چه خبره و هی تقاضا داد که شما فیلماتون رو برای ما بفرستین. و اتفاقی افتاد که معمولا میفته، یعنی ژاپنیا فکر کردن که چه فیلمایی رو غربی ممکن خوششون بیاد اونا رو فرستن و اون فیلم ها خیلی فیلم های پیش پا افتاده تقلیدی از سینمای غرب بود و اونا گفتن که این که چیزی نیست، اصلا چی میگم؟ پس یه چند سالی طول کشید، از فاصله 1945 تا 50 طول کشید که این اتفاق افتاد تا اینکه یه آدمی که حالا اسمش هم ذکر شده توی منابع توی ویکی‌پدیا دیدم اسمش چه خانومی بود واسه فرهنگی سفارت ایتالیا بوده که میره اون میگه من خودم میخوام برای ونیز فیلم انتخاب کنم و فیلم راشمون رو انتخاب میکنم و راشمون میره چیه طلا میگیره و بعد کل دهه 50 تبدیل میشه به کشف سینمای ژاپن در غرب، یعنی در حدی که تمام منتقدای سینمایی دو قطبی میشن بین اینکه کوروساوا بهتر یا میزوچی بهتر مثلا، حالا اوزو بعدها مطرح شد و بعد بازن اون مقاله معروف رو نوشت در باره عمق میدان با ارجاع به میزوچی که خیلی شگفت انگیز بود. یعنی یه دفعه این رو مطرح کرد که سالها چند سال قبل از همشن کین که به عنوان ریفرنس پیدا شدن بحث عمق میدان در سینما مطرح بود، میزوچی داشته این کار میکرد بدون اینکه اون لنزهای خاصی که اینقدر بهش مفتخرم در مورد همشن کین که طراحی شده برای اون فیلم، اون لنزها هم در کار نبوده و واقعا فیلمای قبل از 1940 میزوچی اونایش که در دسترس بعضیش خیلی شاید بین رفته شگفت انگیز از این نظر. بنابراین هم میزوچی هم اوزون هم کوروساوا که حالا کوروساوا تقریبا همون موقع شروع کرد فیلم سازی، اینا از طریق این کشف خیلی تشویق شدن که کاراشون رو ارتقا بدن، یعنی از لحاظ جاه طلبی نه از لحاظ کیفی، موضوعای جاه طلبانه تر. بنابراین دهه 50 تبدیل شد به یه بدبستون مستقیم، یعنی هی فیلم ها ساخته بشه، هی بره اون بر سفارش بشه، دوباره ساخته بشه، اینا هم دیگر رو تشکیل کنن و اون دوره درخشان در واقع یه مقداریش با حمایت و حمایت و کشف غرب اتفاق افتاد و مقاله‌های درخشانی که نوشته شده بود. و من فکر می‌کنم که اگه بخوایم دوران‌های تاریخ سینما رو کشور به کشور ارزیابی کنیم و با هم مقایسه کنیم، تنها یه رقیب داره، ژاپن 1945 تا 1965-70 فقط یه رقیب داره، اونم ایتالیاست. ایتالیا 1945-70. یعنی جالبه که این دو تا سینما موازی با هم رشد کردن. فرقش اینه که ایتالیا قبل از 1945 تقریبا چیزی نبود، یه سینمای خیلی معمولی بود، ولی ژاپن قبل از 1945 هم بسیار سینمای غریب بود. بنابراین این دو تا سینما، حالا نکته غم انگیز چیه؟ هر دو تا سینما هم افت کردن، یعنی به شکل غم انگیز سینمای ایتالیای الان و سینمای ژاپن الان هر دوشون دارن دست و پا میزنن. و جالبه که مثلا سینمای فرانسه‌ای که همیشه یا آباریکه بوده، نه اونقدر اوج گرفته مثل ایتالیا و ژاپن و نه دچار نزول شده، فرانسه ادامه داده، فرانسه هست هنوز. بریتانیا با اینکه خیلی آباریکه بود ادامه داره، هیچ وقت دچار اون نزول وحشتناک این دوتا نشد. و حتی روسیه، مثلا روسیه هم میشه گفت یه فراز فرودایی داشت ولی الان سینمای پویایی داره، ولی سینمای ژاپن و ایتالیا رقت انگیزه. یعنی به نظرم هر دوشون سینماگرای الانشون دارن فقط تلاش میکنن که یه شبهی از گذشتهشون به نمایش بذارن و هیچ جوری موفق نمیشن. و حتی پدیده مثل سارانتینو که به نظر من این به این فلینیه، یعنی از زیر سایه فلینی ویسکونتی هیچ جوری سینمای ایتالیا نمیتونه بیاد بیرون. سینمای ژاپن تأثیری که گذاشت روی کشورهای همسایه بود، یعنی سینمای دهه 1990 به بعد، 80 به بعد، ویتنام، تایوان، هنگ کنگ، کره، اینا و چین، این کشورها همه‌شون به طور مشخص تحت تاثیر سینمای کلاسیک ژاپن هم. مثلا یه پدیده به نام هوشیوشن که یکی از درخشانترین و پربارترین سینماگرهای 20-30 سال اخیر سینمای دنیاست، به طور خیلی مشخصی از اوزو و میزوچی تأثیر گرفته، حتی تأثیرهای خیلی مشخص و قابل اثبات. و یا مثلا تک تک سینماگرهای چینی، کره‌ای، ژاپن، چیز ویتنامی، اینا رو میشه تأثیرهاشون رو از سینمای کلاسیک ژاپن دید. و البته تأثیری که رو سینمای غرب گذاشتن تأثیر خیلی مشخص، همین فیلم رومای پارسال کوارون به طور خیلی مشخصی وضع میذاره، چون آدم خیلی سینفیلی هم هست، من به طور مشخص تأثیر های سینمای ژاپن کلاسیک رو توی صحنه‌هایی از روما میتونستم ببینم و احساس میکردم اون تأثیر خیلی هست. در مورد تأثیر کوروساوا که خیلی واضحه که سینماگرای مشهور مینستریم آمریکا مثل سپیلبرگ و لوکاس و مثلا کوپولا و اینا همه جز ستایشگرای کوروساوا بودن. تأثیر اوزو یه ذره خیلی مستقیم‌تر و ویلهنگام‌تره، ولی مثلا یه سینماگری مثل چیز حالا اسمش یادم نمیاد، فیلم آخر بهار رو مثلا به فرانسوی بازسازی کرد، تورناتوره داستان توکیو رو اوایل دهه 90 بازسازی کرد. یعنی تاثیرای مستقیم اینجوری و تاثیرای غیر مستقیمی که توی بیزار سلا و اینو میشه. کتاب به نظر من برخورد این دوتا مقدمه ایه که گفتم، یعنی اون نویسنده میره سراغ اون سینمایی که خب خیلی غنیه و به نظر من خیلی بیشتر از اینا با هر موضوعی به اون سینما بخواید نزدیک بشید یه چیز شگفت‌انگیزی از توش در میاد. یعنی شما کافیه یه کانسپت رو انتخاب کنید و اون کانسپت رو توی اون سینما ببرید. توی اون دوتا سینما به نظر من تو هر دوشون اتفاق میتونه بیفته، یعنی چه در مورد سینمای ایتالیایی اون دوره و چه در مورد سینمای ژاپن، اینقدر پرمایه است که شما هر کانسپتی رو توش ببرید یه چیزای خیلی شگفت‌انگیزی رو از توش میتونید بیارید بیرون. و برای من هفته صفحه اول کتاب که توضیح در مورد بک‌گراند فرهنگی ژاپنی بود خیلی جالب بود. فکر میکنم که شاید به شکل طبیعی جاش اینجا نیست به این شکل، این باید مثلا توی زمینه اتفاق بیفته یا به خواننده رو ارجاع بده بگی که تو برو اونا رو بخون. یعنی شاید به طور طبیعی لازم نباشه که در باره زن بودیست و شینتو و اینا اینجا توضیح داده بشه، یعنی به شکل خیلی سیستماتیک. شاید کتاب باید خیلی مستقیم بره روی تاثیر اونا توی موضوعی که داره مطرح میکنه، ولی به نظر من تو فضای فرهنگی الان شاید اشتراب ناپذیری که این توضیح ها رو باید همینجا بده و برای من مفید بود. یعنی این 70 صفحه توضیح در مورد این که این فرهنگ اساساً چیه، چون در هر حال ما به لحاظ فرهنگی به لحاظ اطلاعات خام یکم فاصله داریم. این فکر میکنم اینقدر که اروپا رو میشناسیم، اینقدر که فرانسه رو میشناسیم و مثلا ایتالیا و بریتانیا رو میشناسیم و آمریکا رو میشناسیم، چرا ژاپن رو نمیشناسیم؟ یه زمان با هم رفتیم سفارت ژاپن و یه قفسه کتاب بود در کتابای ادبیشون و دیدم که هیچ کدوم ما نمیشناسیم. هنوز هم که هنوزه خیلی فرق نکرده، صحبت مثلا 15-20 سال پیشه، ولی فکر میکنم ما تعداد نویسنده های ژاپنی که میشناسیم، چه نویسنده های کلاسیکشون چه نویسنده های معاصرشون، خیلی زیاد نیست و در حالی که خیلی خیلی ادبیات غنی داره. بنابراین فکر میکنم این 70 صفحه از این نظر شاید اشتباه ناپذیر بوده. به نظرم بخش بعدی میتونست مفصل تر باشه، در حدی که هست جالبه و پرداختن به هر کدوم از اون فیلم ها و سینماگر ها همطور که گفتم دستاوردهای خیلی جالبی داره، هیجان انگیزه. تیکه مربوط به کوبایاشی خصوص بر من خیلی جالب، تیکه مربوط به اوهارو فیلم میزه بوچی بر من خیلی جالب بود. با بخش گوزوش یه ذره مشکل دارم که شاید بعدم یکم بپردازم که چرا. به نظر من این بیشتر شبیه اوضاعی که تو این کتاب ببینیم شبیه اوضاعی که 20 سال پیش فکر میکردیم هست، اوضاعی که الان فکر میکنیم هست بوده، به نظرم یه ذره متفاوته. و ولی خب در مورد کوبایاشی و میزوچی و یکی سینماگر هم عصر میزوچی چیه که من خیلی فیلم ازش ندیدم، بنابراین بخش هایی از کتاب که مربوط به یه نمونه هایی مثل سینماگرایی مثل میزوگوچی و کوبایاشیه به نظرم جالب بود. بخش هایی مربوط به کوستاوا به نظرم میتونست یه ذره مفصل تر باشه و بخش هایی مربوط به اوزو به نظرم تعمیم یه سری ایده است در مورد یه تعدادی از فیلم ها و تعمیم دادنش به فیلم‌های دیگه است، در حالی که فیلم‌های دیگه‌ای داره که آدم و دیدگاهش رو نسبت به اوضاع می‌تونه تغییر بده. فیلمساز خیلی خطرناکیه اوضاع، چون ظاهرش واقعاً غلط اندازه. وقتی خیلی عمیق بشی توش ممکنه تناقضاش رو بفهمی. مثلا حالا تناقضای زندگیش هم هست، آدمی که تمام در باره ازدواج فیلم ساخت و خودش هیچ وقت ازدواج نکرد، بنابراین همین تقریبا هیچ فیلمش نیست که یه خواستگاری، یه عروسی، یه چیزی توش نباشه و اینو به یه روانشناس بدی ممکنه در جای چیز بسته‌بندی شده از توش بیاره بیرون، ولی توی جزئیات فیلماش ممکنه که تناقضای خیلی بیشتری ببینیم، تناقضایی که میگم توی شخصیت عمومیش هم وجود داره. این سوال خیلی طولانی تر از اون شده
دو سه دقیقه. مرسی ممنون. باز گویا تو پرسش و پاسخ از نظرم از آیه اسلامی گفتی که سوالهای متعددی پرسید. میخوام دارا به دفتی اشتباه نکردم.
واقعا کاش که من تو ته صحبت کرده بودم، چون سخته حالا بعد از شما صحبت کردم. این که حالا یه بخشی از مطالبی که در نظر داشتم و آقای اسلام خیلی بهتر گفتن. سلام میکنم به همه دوستان. من برای تسلط و تخصصم اصلا موزه سینما نیست و لطف و محبت خانم دکتر زمینی و دوستان نشر نی بود که خواستن که من توی جلسه باشم. یه خود میتونم فقط راجع به خود کتاب و روی کردی که نغم زمینی داشته برای نوشتن این کتاب و برخوردی که داشته با موضوعی صحبت بکنم. در واقع من غیر از اینکه ویراستار این کتاب بودم، فکر میکنم واقعا به عنوان یک نمونه تیپی که مخاطب عام هم به حساب میومدم، کسی که تسلط و تخصصی در حوزه سینما نداره و یه مخاطب عام محسوب میشه و این کتاب چطور میتونه اون رو هدایت بکنه به این حوزه و این نشانه رو توی این سینما بخواد با یه نگاه دیگه‌ای ببینه. از این بابت برای من خیلی کتاب جالبی بود. همونطور که گفتن آقای اسلامی، شاید اون قسمت‌های اول کتاب که اطلاعات عمومی و کلی محسوب میشه میتونست که اینجا نباشه، اما دقیقاً به همون دلیل اطلاعات کمتری که ما از حوزه فرهنگی ژاپن و کلن تمدن‌های شرق داریم این ضروری به نظر میرسید. همونطور که گفته شد، در واقع گفتگوی فرهنگی ما ایرانی ها خیلی بیشتر با اروپا بوده و هست، حتی در گذشته های تاریخی هم همینطور بوده تا اینکه علاقه مند باشیم به حوزه های فرهنگی خیلی غنی که توی شرق هست. این مسئله یه که ما توی هنری تجسمی هم داریم، یعنی در حوزه های هنر تجسمی هم بسیار نگاه ما به سمت اروپاست، به سمت غرب، چه در شناخت هنرمندا، چه در ترجمه کتاب های تاریخ هنر و نقد و نظریه هنر که ما دست به ترجمهشون میزنیم و چه در علاقه همون به ارتباط فرهنگی و نمایش گذاری بیشتر مایل هستیم به سمت اروپا یا امریکا و خیلی به فکر حوزه های شرق نیستیم و این اتفاق خیلی مهمیه و ضرورت داره که ما به سمت حوزه های فرهنگی دیگه بیشتر توجه کنیم. از این بابت این کتاب برای من خیلی آموزنده بود و میخوام بگم که اون قسمت های اول هم که به نوع اطلاعات کلی به حساب میاد، همشون با یک کمان کشیده ای و با توجه به موضوع بدن و بر اساس اون نوشته شدن. اولین ما با یک سری اطلاعات کلی و پشت سر هم طرف نیستیم، بلکه تمام اینا با این نخ ارگانیک نشانه تن به هم وصل میشن و تمامشون توی اون بخش آخر که بحث سینما مطرح میشه جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. بنابراین میبینیم که خیلی اهمیت پیدا میکنه که ما مثلا میبینیم که نشانه کیمونو به چه صورت مطرح میشه، نقشش، رابطش با بدن به چه صورت شکافته میشه، حتی تجربه شخصی نویسنده اونجا مطرح میشه، یا ایده سامورایی به چه صورت با قضیه بدن گره میخوره، اون بدن تحت انضباط و انقیادی که کاملا تحت تسلط ذهنه بعدن مشخص میشه که چجوری نقش ایفا میکنه توی حوزه سینما. کتاب در واقع از موضع یک شخص خارج از حوزه فرهنگی با اشراف و تسلط قابل توجهی نوشته شده. یعنی وقتی که فکر کنیم که به حال از یک حوزه فرهنگی دیگه به یک حوزه فرهنگی دیگه با این وسعت داریم نگاه میکنیم، این تسلط خیلی قابل تحسین زنده که به رخ کشیده نمیشه. یعنی در جایی که از اساطیر صحبت میشه، ادیان به روشنی مطرح میشن، اون تمایزی که مثلا بدن در دین و آیین شینتو میتونه داشته باشه، خیلی کیفیت جسمانی تری داره ایده بدن تا زمانی که در بودیسم خیلی به حوزه انتزاع حرکت میکنه، این تعارض خیلی خوب نشون داده شده و بعد همینطور ادامه پیدا میکنه. در واقع نمای سمیمی وقتی به نشانه بدن دست میذاره، شاید ما میتونیم با همون دیدگاهی که داریم انتظار داشته باشیم که به سراغ تئوری های پدیدارشناسانه بره و خیلی اسم مثلا از افرادی مثل مرلو پونتی یا کلن حوزه های دیدگاه پدیدارشناسانه اینجا بشنویم، ولی خانم سمیمی این کار رو از حوزه تئوری که خود ژاپن شروع میکنه و سعی میکنه که از نظریش رو هم از دل هم فرهنگ و از همون جغرافیا و تاریخ در بیاره و این به نظر من مسئله جالبی بود، چون ما یکی از مشکلاتی که باش دست به گریبان هستیم به خصوص حوزه آکادمی یه جور نظریه زدگیه که به محض اینکه مثلا بحث قدرت میاد وسط فوری حتما باید از فوکو استفاده بشه، یا بحث بعدن میاد حتما باید تئوری های مشخصی تو این زمینه که میشناسیم استفاده شه، ولی این خودش یه جور خلاقیت و یه جور وابستگی پایبندیه به اون حوزه فرهنگیه که کار از اینجا شروع شد، مثلا از حوزه زبان شروع شد و ما میبینیم که کار با تعاریف بدن و کلمات یه واژگانی که برای بدن استفاده میشه شروع میشه و تمایز بین اینها تو اون حوزه فرهنگی سعی میشه روشن شه. این مسئله خیلی مهمیه، یعنی عباراتی برای اشکال مختلف بدن در اون فرهنگ هست که خودش نشون دهنده اهمیت نشانه بدن و تنوع نقش‌هاش تو موزه فرهنگیه. این موضوع رو ما توی نقاشی ژاپن هم می‌بینیم، به ویژه یه دوره‌های طلایی نقاشی ژاپن که بعد اینا به واسطه باسمه‌های چوبی خیلی توسعه پیدا می‌کنن و تو خونه مردم میرن و به اروپا هم راه پیدا میکنن، بهشون میگن یوکیوئه. این یوکیوئه هایی که نقاشی ژاپنی هستن وصف اون آین های عشرت و آین های جسمانیه که خب خیلی وجود داشته و افراد خیلی کمی به تجربه اصیلش دسترسی داشتن، بقیه افراد اینها رو به واسطه تصویر درک میکردن، بنابراین این پیوند بین بدن و تصویر توی اون فرهنگ نقش ویژه ایفا میکنه. این موضوع رو شما میتونید با اون دیدگاه که وارد این کتاب میشید، این موضوع توی حالا سینما میتونید با ضربینی که خانم نغمه سمیمی میذاره یه جور دیگه ای ببینید. وقتی از زبان آغاز میکنه، مثلا اصطلاحاتی مثل نیکوتای، کوکوتای یا سیشین خیلی خوب این تمایز مشخص میشه، یعنی ما بعدن که جلوتر میریم اون وقت به روشنی میدونیم که حالا الان با کدوم یکی از تجلیات بدن طرفیم توی هر کدوم از این اتفاقایی که میفته و میتونیم از اون منظر این رو ببینیم و خیلی این رابطه ارگانیکتر و واقعیتر از زمانی بود که نظریه‌های از ساحت‌های دیگه این خاص به این حوزه به نظر شخص من که خب سال‌هاست با این موضوع دست به گریبانم، این خیلی به نظرم نتیجه موفق‌تری میداد. حالا همطور که گفتم گذار از این بخش تئوریک و بخش اطلاعات کلی تماما با همین ایده و با همین نگاه از منظر بدن خیلی به روشنی و به صورت شعار شده و باردار شده از مفهوم بدن اتفاق میفته. اگر حتی بحث اساطیر هم مطرح میشه هر چیزی رو نمیشنوید اونجا که نحوه مشخصا فیزیک این خدایان یا اون موجودات الهی چطور در واقع مطرح میشن و تأثیرش هستش که مورد بررسی قرار میگیره. فقط از درون این نشانه های فرهنگی و اتفاقی که براشون میفته خانم سمیمی این گذار رو دارن به فصل بعد که تجربه تاریخی معاصر رو ما باش شاهد هستیم، مسئله اشغال، مسئله جنگ و باز این موضوع اینجا مطرح میشه که خود جنگی که و به طور ویژه اون شکل خاصی از جنگ ژاپن تجربه میکنه تا چه اندازه باز با مفهوم بدن در هم تنیده است. البته هر شکلی از جنگ مستقیما با بدن ها در ارتباطه و وقتی هر جنگی هم تموم میشه اون بدن های معلول و ناقص و اون عکس ها و تصویرهایی که از کشته های کشته ها هست به ما میرسه که آگاهی ما رو نسبت به جنگ شکل میده و عوض میکنه، اما خود به طور مشخص اتفاق بلقر بمب اتمی که در ژاپن میفته با گسترش و توسعش به نسل‌های بعد تا حد شاید خیلی جدیتر، خیلی تکان دهنده تری ضعف بدن انسانی، متلاشی شدن بدن انسانی و آسیب پذیریشون نسبت به این موضوع خیلی عیان‌تر برملا میکنه. به این موضوع ما یه اشاره داریم و بعد حرکت میکنیم به سمت سینما و اونجاست که حالا نشانه تن خیلی با دقت تو نقش های اجتماعی که ایفا کرده توی آثار سینمایی بررسی میشه. از یک بابت دیگه این کتاب بر من به طور مشخص توی بره خاص تاریخی مهم بود از بابت لمس کردن تجربه ژاپن پس از اشغال. شاید حالا این ضعف تاریخی من بی‌سوادی تاریخی من بوده که خیلی این موضوع رو به طور مشخص تجربه نکرده بودم، ولی این برای من خیلی جالب بود که تا چه اندازه مردم پس از اشغال و پس از در واقع این که چگونه حقارت چند برابر میشه با حضور فیزیکی امریکا و حالا سلطه سیاسی که ادامه پیدا میکنه تا به امروز هم هست هممون میدونیم. این موضوع بود که تا چه اندازه اینا آسیب جدی پس از این ماجرای اشغال دیدن، تا چه اندازه حوزه فرهنگی شد با بحران مواجه شد، تا چه اندازه سانسور تجربه کردن و ما به حضور میبینیم که چقدر این فشارها و این خفقانی که به نوعی جنسی از خفقان اونجا مطرح میشه. بعد که من چند تا از این فیلم ها رفتم دیدم چقدر جالب اینا تلاش کردن که به نوعی این تجربه ای رو که دارن اثر میزنن به صورت استعاری بیارن و توی کار مطرح بکنن و خیلی خوب این موضوع مطرح شده. یعنی کتاب هیچ وقت اون هدف سیاسی و هدف خیلی جدی بازم تا میگم سیاسی خودش رو کنار نذاشته و فراموش نکرده و خیلی خوب تونسته این نخ رو وصل نگه داره. بعد بیرون اومدن از تجربه سنتی مطرح میشه، اینکه به خصوص زنان چجوری دارن جنس‌های جدیدی از آزادی رو تجربه میکنن و فراموش نمیکنه هنرمند خودش به عنوان یک زن که باز دوباره این چجوری به یه جنسی از انقیاد جدید تبدیل میشه و اشاره میشه حالا به مفاهیمی که بعد این مفاهیم توی اون تقسیم بندی های مربوط به سینما تحلیل شدن، از جمله تاثیر ادبیات جسم که مهم بوده توی این حوزه فرهنگی و بعد از سینمای جسم یه اصطلاحی که خود نویسنده به کار میبره در کنار اون تقسیم بندی ژانرهای سینمای ژاپن که مطرح میکنه و خود منم حالا اینو تو حوزه نقاشی خیلی دیدم، واقعا نقاشی که به طور خاص تکیه بر مفهوم بدن داره و مفاهیم مثل نقاب، مثل رمزآمیز شدن بدن، مثل حرکت از جنبه فرد هست که باید به طور ویژه توی این سینما بررسی میشه. من خیلی سر دوستان درد نمیارم، فقط میخواستم بگم که به یه دلایل فراوانی از جمله دلایل خاص تاریخی خود ما این کتاب برای من خیلی معنیدار بود. یعنی حس کردم که به نوعی با خوندن این ممکنه که یه وقایع یا یه حقایقی رو در ذهن مجسم بکنیم که ممکنه به زودی یا زمانی برای خود ما اتفاق بیفته و ما ممکنه از اون جنبه‌های دیگه‌اش اصلا غافل باشیم. و باز از جهات دیگه هم خیلی برام ارزشمند که گفتم یه تجربه یه مخاطب عام که چطور میتونه خیلی با زبان ساده با شیوه بسیار به دور از تبختر و بسیار شفاف با یه مفهومی آشنا بشه بدون اینکه از این انواع اقسام لفاظی ها و حالا گفتن آقای اسلامی انواع خودنمایی ها توش خیلی اصلا به چشم بخوره و مطرح بشه و این به نظر من بهترین شکل نشون دادن اتفاقا تسلط و اشراف یه آدمه که این میتونه کار رو به نیسان انجام بده. من خیلی وقت دوستان نمیگیرم حالا فرصت به فرصش بسات بیشتر بشه.
بیشتر بزرگ کنم چیزی که گفتم ذهن من رو برد به سمت این که شاید اصول فعلی سینمای ژاپن به این دلیلی که اون نسلی که بعد از اشغال همچنان داشتن فیلم می ساختن قبل از اشغال شکلی گرفته بودن، در واقع اگر ما یه نسلی نمیگرهایی خیلی در حد نابغه داشتیم که اینا فضای اشغال رو تونستن به نفع خودشون مصادره کنن، ولی شاید بحران فرهنگی وقتی اتفاق افتاد که اون نسلی که بعد از اشغال تازه به دنیا میان اونا دیگه اون ثبات و اون قدرت نسل قبلی رو ندارن. یعنی شاید از چون دقیقا میشه از 1975 به بعد نسل بعدی دیگه با یه آدم های دیگه ای بودن، یعنی شاید این انقطاع زایده اشغال واقعا میشه اینو در نظر گرفت.
یه شکل سانسور خیلی پوشیده و پنهانی که البته بعضی جاها خب خیلی واضح‌تره یا ایکونوگرافی اصلا اجازه نداره، ولی باز در یه جاهای دیگه گاهی وقتا با به پیش آوردن دستگاه های دیگه قدرت یه اشکال دیگه از بیان کلن دیگه به حاشیه میرن.
یه زمان به این مناسبتی شبنای راستین یه مقاله نوشته بود تو مجله هفت که اشاره کرده به این که تلویزیون قبل از انقلاب چقدر نقش داشت توی ایجاد اون نسلی که رفتن تو جنگ جنگیدن. یعنی میگفت اون قهرمان پردازی های فیلم های آمریکایی که در 50 تو تلویزیون ایران نمایش داده میشد بود که اون نسل رو اون شکلی بار آورد. شاید مثلا فضای فرهنگی بعد از انقلاب همونطور که میبینیم یا آدم های دیگه رو تربیت کرده باشه. یعنی می‌دونید، یعنی خیلی نکته مهمیه که بچه‌ها وقتی کوچیکن با چه آرمان‌هایی با چه دیدنی به شکل فیلم‌های وسترن و فیلم‌های قهرمان پردازانه که تو دهه 50 تو تلویزیون و سینما ایران نمایش داده می‌شد یه سنخیتی داره با اتفاقایی که تو دوره جنگ افتاد و اون نسل همون نسل بود.
بسیار عالی، مرسی. خانم سمیه شما میتونید علاوه بر مقدمه قبل از پرسش و پاسخ باز اگه صحبت شده در پاسخ به
خب به هر حال هیچ چیزی برای نویسنده کتاب هیجان انگیز تر از این نیست که نظرها رو بشنوه. خیلی خیلی ممنون واقعا به خاطر اینکه کتاب رو خوندید و شما که ویراستاریش هم کردیم دیگه، فکر کنم خیلی سخت بوده چندین بار خوندنش. ببینید درست میگین در مورد مقدمه. میدونین این از همون تردیدهایی بود که من بارها و بارها باهاش بازی کردم که آیا من باید این کتاب رو اصلا یه مدل پایان‌نامه‌ای بهش نگاه کنم که از این خیلی پایان‌نامه‌ای تر بود، شبیه مثلا همون تماشاخانه اساطیر تور که دیگه خیلی مدل پایان‌نامه 1-2-3-4، یعنی گردم آموزش میدم همون زمان، یا این که باید خیلی مدل مثلا مجموع مقالات نگاه کنم، یعنی مثلا فرض کنیم که یهو بگم کوروساوا و یه چند و ارزامن فصل بعدی نسبت مستقیمی به فصل قبلی نداشته باشه. منتها دو تا چیز در نهایت من رو به این تصمیم در مورد ساختمان کتاب و پسمندیش رسوند. اولیش این بود که گفتم تجربه مثلا قریب واقعا 16-17 سال هر چند سال یه بار، گاهی یک سال دو بار ژاپن رفتن و برگشتن یه تجربه هایی رو بر من درست کرده بود که فکر میکردم که باید در این کتاب اصاره بشه و بیاد، چون من در واقع از اونها بود که راه رو به این موضوع پیدا کردم. نکته دوم این بود که دقیقا چیزی که شما اشاره کردین، یعنی این فرهنگ بسیار ناشناخته ایه در مورد دوستان که اینجا هستن و در مورد فرهنگ ژاپن احتمالاً آشنایی دارن. خارجی ها معمولا در مورد ژاپن میگن این یک کشور دیگه نیست، این یه سیاره دیگه است، برای اینکه تا سالها با در واقع هیچ سرزمینی در ارتباط نبوده. اولین مهاجران قرن 16-17 تازه وارد اونجا شدن. اگر فیلم سایلنس رو دیده باشین داره یه شرحی از این میده که تازه اولین میسیونرها چگونه وارد ژاپن شدن و چه شد. برای این ژاپنی ها همه چیزشون مال خودشونه، کفششون تو جهان کسی کفششون شکلی نمیپوشه، کفش ژاپنیا مال خودشونه، لباسشون مال خودشونه، منظر فکریشون اگرچه به شدت تحت تاثیر بودیسمی هستن که از طریق چین وارد ژاپن شده، ولی باز کاملا از آن خود کردن. یک سیستم غریبی برای از آن خود کردن هر آن چیزی دارن که از بیرون وارد میشه، و نه به شکل ما که ما اینو تبدیل به یه شترگاه پلنگی میکنیم و از آن خود میکنیم، بلکه واقعا شما دیگه نمیتونید این رو ژاپنی نبینید. مشخص ترینش خط کانجیه که از چین وارد ژاپن میشه، اما همون حروفه ولی ژاپنیش دیگه میخوننش. یعنی اصلا چینی ها اگر همون کانجی رو در ژاپن بخونن به همون معنی نمیرسن که اگه تو سرزمین خودشون بخونن میرسن. یعنی اینقدر فرهنگ ایزوله، متکی به خود، به اصطلاح درون ارجا و به شدت فرهنگ کم شناخته شده است، ولو اینکه ما بچه های متولدین حال شما دیگه سنا رو لو دادیم دیگه، ما متولدین بچه های متولدین دهه 50 واقعا با فیلم های ژاپنی بزرگ شدیم. یعنی ما فیلم های عصر جمعه همون مثلا ریش قرمز بود و با عصبانیت که احبا بازم ریش قرمز گم مثلا بازم هفت ساموره ای و بعدها این مال دوره دبستانم، بعدها بزرگ شدیم فهمیدیم ما چه شاهکارهایی رو در جمعه های کسل کننده بعد از ظهر میشستیم نگاه. مثلا سانشو و مباشر رو من قریب به 100 بار در بچگی و این که میومد ما اشکمون در میومد که بازم اخ بازم سانشو و مباشر. ولی واقعیتش بود که سینمای ژاپن سانسور زیادی نداشت، سیاه‌سفید بود، همش فرق بدبختی بعد از جنگ بود و به شدت مناسب بود برای اون سالهایی که ما فیلم می‌دیدیم. با این وجود شناختمون از فرهنگ ژاپن به نظر من، یا شناخت من شخصا قبل از اینکه پا به ژاپن بذارم، بسیار محدود بود. بلکه ژاپنی‌ها بسیار کمگوان و میلشون به سکوته نه به گفتن. باز اگه خاطرتون باشه، خاطرات مجله فیلم رو زنده کردیم، من یه چیزی توی مجله فیلم سالها قبل نوشته بودم به نام کلمات کلیدی سه ملت، ژاپن، هند و ایران. و در مورد ایران مثلا به این رسیدم که کلمه کلیدی ایران اشوه کرشمه است، یعنی اینو میگی ولی بعد یه چیزی پس میگیری، اینه مثلا وضعیت سیاسی روزمون میگی ولی از اون دستی دیگه پس میگیری. مال هند به نظرم اومده بود که صبره، همه چی تو صبر شکل میگیره و بزرگ میشه و ابعاد کهکشانی پیدا. مال ژاپن سکوت بود و بعد متوجه شدم درست‌ترین انتخابم این بود. همه چیز در ژاپن میل به سکوت داره. شعر به هایکو 17 سیلابی تبدیل میشه که میل به سکوت داره. نقاشی به یه خط تبدیل میشه که میل به سکوت داره. مهمانی به مراسم چای تبدیل میشه که اصلا نباید توش حرف بزنی، همه چی فقط با میمیک و با حرکات دست داره افشا میشه. رقص ژاپنی میل به سکوت داره. سرجام شاید شما 5 حرکت ببینید توی یک مثلا رقص نیم ساعته. نمایش نو ژاپن که NOH که در واقع نمایش کهن ژاپنه، به شدت میل به سکون و سکوت داره. بنابراین این فرهنگیه که خیلی از خودش تمایل نداره که حرف بزنه، درست برخلاف فرهنگ هند. یعنی من هند که رفتم فهمیدم هر آنچه در مورد هند می‌خواستم بدونم قبلا تو فیلم هندی‌ها دیده بودم، چون همه چی بود، همه چیزایی که می‌خواستم بدونم، رنگ و فرهنگ و آداب و همه چی. ولی در مورد ژاپن مثلاً چقدر کم می‌دونم و فیلم‌های ژاپنی با همون خصلت ساکتشون چقدر کم افشا کردم. به همین دلیل من فکر کردم که شاید لازم باشه گذاشتن این فصل. و البته بخش دیگه هم حق با شماست، بخش سینما میتونست خیلی از این مفصل تر باشه. حتما من فیلم ها رو گزینش کردم، به همه فیلم ها نگاه نکردم، فیلم های زیادی دیدم ولی اینها رو از توش کشیدم بیرون. دو علت این فصل رو یک کمی، فصل مربوط به سینما رو یک کمی کوتاه‌تر کرد. یکیش علتش این بود که در واقع من فقط میخواستم رو موضوع بدن حرکت کنم، یعنی اصرار داشتم که اصلا از موضوع محوری بیرون نزنم و رو محورم بایستم. این تنها وضعیت آکادمیکی بود که در این کتاب میخواستم حفظش کنم و از موضوع بیرون نزنم. دومیش این بود که من با خودم شرط کرده بودم که کتاب رو نسخه اولش حتما در ژاپن تموم کنم و واقعیتش دیگه دو ماه آخر کار شبانه روزی بود که فیلم ها رو دوباره و دوباره و دوباره ببینم و بنویسم و همه اینها. در واقع چند تا فیلم رو فقط در ایران اضافه کردم که مثلا یکیش همین وضعیت بشری کوبایاشیه که خب از همونجا پیداش نکردم و اینجا و یکی دو تا فیلم دیگه، چند تا واقعا 3-4 تا. در واقع مثل یک راز یا راز کلمش نیست، مثل یک قول و قرار فردیست که آدم با خودش میذاره که میگه که تا توی فرهنگم و تا توی فضام باید اینو بسازم، پیداش کنم، بنویسم و بعد حالا بیام در ایران بازنویسی کنم، که خب طبعا همین اتفاق هم افتاد. ولی من خیلی دیگه به کتاب اضافه نکردم و خب طبعا همیشه داشتن یک کتاب کمبرد برام جالب بود و این فکر کنم مخاطب باش ارتباط یکمی شاید راحت تری برقرار کنه. ولی خیلی برام جذاب بود تمام چیزهایی که شما گفتید، خیلی خیلی ممنون از گذشته های دور و خیلی از شما ممنون. مرسی.
مرسی، ممنون. برای نتیجه گیری من فکر میکنم حالا با توجه به صحبت های خودداراوی مخصوصا لف و علیه این 7 صفحه نخست، من نتیجه گیری میکنم، بازم به سیاه گذشته میگم شاید تحمل گرایانه باشه، ولی من کتابی که میخوندم همون 7 صفحه رو فکر میکنم بدن خودش تبدیل میشه به میدان تعامل تعارضها که میتونه به بدن شکل بده و اتفاقا تو این کتاب بدن رو از شکل بندازه، بدن زخم برداره، از ریخت بیفته، مسله بشه و در نهایت به قول اون کتابی که اتفاقی هم در آورده انسان پاره پاره بشه. باز یه سری چیزها هست در باره جا به جایی فصل و کتاب که میشه تو پرسش و پاسخ پیشنهاد داد و یا سوال کرد.
من یه نکته
حتما
دو یکی اینکه اون 70 صفحه به نظر من خیلی ربط داره به حرف آخری که الان میزنم. یعنی اگه کتاب به جای 163 صفحه مثلا 300 صفحه اون 70 صفحه اندازه بود، ولی به نسبت اون 100 صفحه اون 70 صفحه یه ذره زیاد به نظر میاد، وگرنه به طور طبیعی شاید اون بخش باید طولانی تر بود. نکته دوم این که جای خالی پرداختن به یکی دو تا فیلم، حالا جدا از بحث این که وقتی به میزه و چی میپردازی یا به اوزو میپردازی یا به کورسابا میپردازی میتونه مثالهای بیشتری داشته باشه، که بعض از این مثالها میتونه بحث رو عمق بش بده و تغییرش بده. مثلا اوزو یه فیلمی داره به نامه که خودم تازه دیدم، یعنی من اوزوها رو خیلی به شکل خدازارانهی همه رو نمیدینم، چون میخوام برای سالای بعد یه دونه داشته باشم که هنوز انگار تازه ساخته شده اصلا دارم تازه دیدم. یه فیلمی داره به نام اکوینکس فلاور که هم به موضوع جنگ خیلی مربوط میشه و هم این که خیلی صریح‌تر از فیلم‌های دیگرش موضع غیر سنتیش آشکار میکنه و به خصوص یک صحنه داره اصلا فیلم راجعه پدریه که مواجه میشه واسه نافرمانی دخترش و باز بحث ازدواجه و اینا میخوان فکر میکنه که حق طبیعی پدره که اون داماد رو انتخاب بکنه و پیشنهاد بده و دختر خیلی سرسختانه مقاومت میکنه و پدر تسلیم میشه و صحنه پایانی به جای اینکه عروسی رو نشون بده اوزو تو فیلماش خیلی بازی میکنه با مفهوم مقوله عروسی یا آخر فیلم، یعنی همه فیلم ها عروسی دارن ولی هر بار یه جور با این عروسی برخورد میکنه، تقریبا نشون نمیده از اینجا مثل آخر بقیه مقدمه شو نشون میده بقیه شو نشون نمیده، توی اکوینکس فلاور کلن نشون نمیده، یعنی جایی که پدر راضی میشه و عروسی کات میشه که بعد از عروسی که پدر و دوستاش همه مردای 60 ساله جا افتاده دور هم جمع شدن و به یاد گذشته شروع میکنن یه سرود، یکیشون شروع میکنه یه سرود خیلی غم‌انگیز سرخشوری زمان جنگ رو خوندن و اونجا به نظر من فیلم خیلی آشکارتر از همه فیلم‌های دیگه اوزو نشون میده که از نظر اوزو ستایش نیست، یعنی دوره میلیتاریستی رو داره ستایش نمی‌کنه، بلکه داره میگه ببین چقدر رقت‌انگیزه و ببین اون سلحشیری چقدر چیز بوده، دوچار توهم بوده، اون صحنه خیلی بارستر از صحنه‌های دیگه اونشی بوده، ولی توی انعکاس همین صحنه من با برداشتی که توی کتاب در مورد پایان آخر بهارم وجود داره مخالفم، یعنی این که دختر در آخر بهار عروسی میکنه به نظر من ستایش اوزو از فرهنگ سنتی نیست، بلکه همون صحنه که تو تعبیرت این بود که انگار روی تخت نشسته و این زمین نشستن از نظر من رفتن به قتلگاه، یعنی من فکر میکنم خوشبختی قبلش بوده، یعنی جایی که دختر داره با پدرش راحت زندگیشون میکنه و بعد وقتی که کل جامعه سنتی فشار میاد و دختر وادار میکنه که ازدواج کنه، به نظر من تصویر آخر تصویر فقط بدبختی پدر نیست که از طریق افتادن اون سیبی که داره پوست میکنه دستش میفته و تنها میشه نمایش داده میشه، بلکه دختر هم بدون اینکه نمایش داده بشه بدبخت میشه، بنابراین من حتی فکر میکنم در مورد آخر بهارم این نگاه که فرض کنیم یه کارگردانی طبیعیه که سنتی باشه، خیلی نشانه ها وجود داره از سنتی بودن، یه ذره متفاوت واقعیتش، یعنی تعداد فیلم های بیشتری که ببینید و یکم دقیق تر نگاه بکنی شاید به یه برداشت دیگه برسید. جای دیگه خالی توی کتاب دو تا فیلم دیگه هست، یکی فیلمی که توی محدوده 1945 تا 1965 نیست ولی به نظر من خیلی فیلم مهمیه و شاید جاش بود که توی زمینه بهش یه فصلی اختصاص داده بشه و اون قصه آخرین گل داوودی میزوچیه که تا چند سال پیش نسخه‌ای ازش نبود، نسخه قابل تماشایی نبود ولی الان نسخه خیلی خوبی ازش هست و فیلم خیلی شگفت‌انگیزیه راجع به همین موضوع و با اینکه توی این محدوده قرار نمیگیره به نظر من حیفه که بهش پرداخته نشه. و فیلم دیگه ای که مستقیم روش به این موضوعه و هیروشیما اشتمن آرنبرن است و اون فیلمیه که به نظر من حتما میشد یه فصل زمینه بهش اختصاص داده بشه، چون به شکل خیلی مستقیم راجع به این موضوع، راجع به بدن، راجع به هیروشیماست، راجع به فرهنگ اتصال فرهنگ ژاپن و فرانسه است و دوراس خوب شگفت انگیزه دیگه، یعنی کاری که تو اون فیلم نامه کرده یه کار شگفت انگیزه، ولی انگار که از ده این کتاب داره میاد بیرون، یعنی نوع برخورد دوراس با همین مقوله، برای همین هم اینقدر آشکار بعدن تو اون فیلم، یعنی اون کاری که ژاپنی‌ها نمی کنن و دوراس داره انجام میده و برای همین میتونست کمک کنه، یعنی یه فصل جدایی که به این فیلم پرداخته میشد میشد به این کانسپت کمک کنه که چجوری فیلم های ژاپنی اینجوری نیستن. از این نظر
بسیار عالی.